بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون که به ادامه بحث بپردازیم، بار دیگر تأکید میکنم که ما در فصل حالا ترتیب بحثم یادم نیست چیه، ما ظاهرا یک فصل گذاشتیم رو مقدمات بحث امر معروف نهی از منکر، فصل دوم گذاشتیم روی ادله و فصل سوم شد شرایط که این فصل سوم تمام شد. منتها من باز تأکید میکنم که در فصل سوم از مباحث امر معروف نهی از منکر که در 12-13 تا شرط از شرایط امر معروف رو بحث کردیم، حتما دوستانی که در قاعده ارشاد یا در قاعده هدایت و تربیت به عنوان دو قاعده دیگه کار میکنند باید این حدود 12-13 تا شرطی رو که بحث کردیم با قشنگ فصل براش بگذارن و کار بکنن. تو پایش در اینجا ریخته شد، در هر قاعده البته یه وجه ویژه‌ای ممکنه داشته باشه که باید اونو بررسی بکنن. این به لحاظ کاریه، یعنی در حقیقت حالا بخوایم جامع سخن بگوییم، شما در هر روشه و منهج و روش و اسلوب و اقدام تربیتی به معنای عام که در نظام تعلیم و تربیت اسلامی وارد بشید و اون را بخواید بحث بکنید، این شرایط را باید اونجا مرور بکنید، این شرایط را باید اونجا مرور بکنید. ولذا در سر تا سر فقه تربیتی هر جا که ما به حوزه اصل، به حوزه روش ها و مواردی اصل میپردازیم، باید توجه بکنیم که ذهنمون این جدول جلو رومون باشه، ذهنمون به این توجه بکنه که این شرایط اونجا از چه قراره، کدام هست کدام نیست. این یه روش رو دارم خدمتون عرض میکنم، مخصوصا حالا جامعه موسوی که مسئولیت اون پروژه رو دارن، پروژه 20 جلده کلان که میگیم احتمالا بعد از عمر ما اینا به جایی برسه، با توجه بکنن که هر جا که به روش یا اصلی رسیدید شما این جدول این 15 شرط با جلو روتون باشه و ببینید که این جدول در اونجا چه حکمی را پیدا میکنه. ما اون چه که در اینجا بحث کردیم بخشی از استدلالاتی که برای شرطیت اینها می آمد استدلالات عام بود، اختصاص به امر معروف نهی از منکر نداشت. این استدلالات عام من با در هر یک از اون روش ها و شیوه های تربیتی مد نظر باشه، بعضیش هم البته ادله خاصی بود که در امر معروف نهی از منکر بود. بلذا از این قانون قصه است، هر جایی شما از نگاه فقهی وقتی که دیدید یه بحث تعلیم و تربیتی وارد شده، میخواید سخن از یه روش، یه اصل و فعالیتی در ارتباط با آگاهی بخشی به دیگران یا تغییر و تربیت دیگران به کار بگیرید، باید ببینید که این شرایط اونجا جاریست یا جاری نیست. این یه روی دیگر سکیست که ما هفته میگفتیم که از دل اینها ما یه قواعد عامه به دست میاریم. این دو تا مطلب همدیگه رو تکمیل میکنه. در واقع ما باید یک قواعد، مثلا شاید 10 قاعده بتونیم در بیاریم از این زاویه، 10 قاعده حاکم بر روش های تعلیم و تربیت، اینا قواعد عمومیه. بعد این از منظر عامه که ما استدلالات عمومی که برای اشتراط اینها و شرطیت اینهاست در این قواعد عمومی فقه تربیتی میبینیم. بعد هر جا هم که وارد یه بحث روشی میشیم، ارشاد جاهل، موعظه است، نمیدونم چیه، از این روش های عام یا روش های خاصی که مثلا در تربیت خانوادگیه، در قلمروهای ویژه است، باید ببینیم این قاعده که به عنوان یه شرط کلی است اونجا چیه. اول ببینیم این قاعده کلیه اونجا انطباق داره یا نداره، بعدم ببینیم مطابق همین قاعده کلیه در اون مورد دلایل خاصی هم هست که اون رو تغییر بده یا تایید بکنه یا نه. این نتیجه بسیار مهم کلانی است که ما در اینجا بایستی بگیریم. تا حد زیادی هم در بررسی همون، تا حدی حالا حد زیاد هم نگیم، تا حدی هم توجه به این داشتیم در جا به جای این شروط، بعضی جا بیشتر بعضی جا کمتر، ولی معنای این عرض ما که اون هفته گفتیم و امروز هم باز تکرار و تأکید و تکمیل کردیم این است که در حقیقت ما از دل مباحث فصل سوم که شرایطه بایستی یک سلسله قواعدی 20 قاعده فقه و تربیه ای رو ما استخراج و استیاد بکنیم. این یک. دو، اینکه هر روش تربیتی در هر قلمروی و هر جایی که مورد بحث قرار میگیره باید این جدول جلو رومون باشه، ببینیم قاعده کلی اونجا جاریه یا جاری نیست و احیانا در اونجا دلایل ویژه و خاصی هم وجود دارد یا ندارد. این دیگه حالا بابون که ینفتح من الف باب دیگه، یعنی یک جاده است که و افقی است که باز میشه، اون وقت سامان میده به خیلی از مباحث حوزه تعلیم و تربیت. این کم و بیش گفته شده بود ولی گفتیم حالا باز هم یک تأکیدی برش بشه. عرض شد که وارد فصل چهارم شدیم در امر معروف و نهی از منکر که مراتب باشه. حالا این قصه ای که راجع به فصل سوم گفتیم، در واقع نگاه کلی که به فصل سوم افکندیم و این مطالب عرض شد، این قصه راجع به فصل چهارم هم هست، منتها اینم رو در آخر هم ضمن بحث یک توجهی بهش میکنیم هم در آخر، که آیا این مراتبی که الان در باب امر معروف نهی از منکر بحث خواهیم کرد آیا در سایر روش ها و شیوه ها وجود دارد یا ندارد و چگونه جریان داره. اینم آخر فصل هم همراه با این مراتب که داریم میریم جلو یه نیم نگاهی به این شمول این بحث نسبت به سایر قواعد و روش های تعلیم و تربیت خواهیم داشت، هم در پایان در جمع‌بندی باز یک تذکرات و تنبهاتی عرض خواهیم کرد. بله مراتب حالا عرض میکنیم. بله عرض شد که اینم نکته. حالا ببینید در مراتب، من قبل از اینکه وارد مراتب بشم یه بحث حالا در واقع یک جدول و منظومه‌ای را عرض کردم جلسه قبل که عبارت بود از این که اقداماتی که انسان و مکلف در برابر خطای دیگران یا برای اصلاح و تکامل دیگران داره، این در یک در شرع مورد توجه قرار گرفته و یک منظومه ای از اقدامات مثبت و منفی در برابر تخلف دیگران یا اصلاح دیگران وجود داره، که یه جدولی از این اون هفته ارائه کردم دیگه تکرار نمی کنم. اون جدول قابل تکمیله و بحثش هم بدون اینکه بخواد وارد ریز مسئله بشه در حد اینکه خود اون جدول رو درست بکنه در حد یه پایان‌نامه مثلا سطح 3 4 چیزی هست، بحثی که فهرستش رو عرض کردم، کسی بخواد همون فهرست رو منظم بکنه، نظم بده و روابط اون تصنیف درستی بکنه، روابط اون عناصر و مؤلفه ها رو مشخص بکنه، خود همین در حد پایان نامه است، نه ریز موضوعاتش، خود اون جدول و پلن قضیه در حد پایان نامه است. خیلی هم بحث خوبی میشه. ببینید اصل قصه در اون جدول و در خود امر معروف از منکر یه پایه فلسفی داره دیگه. پایه فلسفیش اینه که اینم من به حاشیه میرم اشاره بکنم، مانعی نداره. ببینید در بحث اینکه انسان‌ها در فردگرایی یا جمع‌گرایی بحث‌های مفصلی در وجود داره و خب ما فردگرایی یا جمع‌گرایی به این معنا، نه معنای فلسفیشو، به معنای حوزه اخلاقیش، که یه دیدگاه اینه که انسان اصل فردیت انسانه و هر کسی هم باید به خودش بپردازه، دیگران به او ربطی ندارن. در نقطه مقابل که یک جمع‌گرایی خیلی افراطی مثلا کسی تصویر بکنه، باب تعلیم و تربیت یعنی نظام این از مباحث فلسفه تعلیم و تربیته که جای خودش بحث میکنیم، نظام تعلیم و تربیت اسلام که یه بخشش در امر معروف و نهی از منکر چی شده هست، مبتنی بر یه نگاه میانه ایست در طیف فردگرایی و جمعگرایی به لحاظ مسئولیت‌های اجتماعی و اینها. اسلام فردگرایی که کسی بگه خودش هست و کار به دیگران نداره، اینو قبول نداره. البته یه جمعگرایی هم که بخواد به وسواس و تجسس و چی اونها بیانجامد، اونم قبول نداره. ولی بیشتر به سمت یک نوع جمعگراییه، یعنی یک نوع نقطه اعتدال اون اینجور نیست که کاملا در میانه فردگرایی و جمعگرایی باشه، به سمت جمعگراییه. یعنی کمال بشر اسلام در این دیده که آدم ها ضمن این که به خودشون میپردازن و اونم را بسیار مهم میدونه، اما در این حال به دیگران هم باید بپردازن در همه نیازهای بشری، حالا از نیازهای طبیعی بگیریم تا مسائل سعادت و کمال و اینهای دیگران. این در نقطه مقابل اون مکتب لذتگرایی و فردگرایی است که بنیان این تمدن جدید غربی است. تمدن جدید غربی البته فردگرایی نیست که اصلا در اون جمعگرایی نباشه، ولی کفه فردگرایی و لذتگرایی در اون به اینکه هر کسی خودش رو به دیگران کار نداشته باش میچربه، در اسلام اون طرف میچربه. البته هر دوشون در یه طیف میانه است، مطلقی ما اینجا خیلی نداریم. این حالا تفسیرش انشاءالله با در فلسفه تعلیم و تربیت بحث خواهیم کرد در آینده، حالا اونم آیندهش با این نیم ساعت در هفته آینده قرنیه. عرض شود که امر معروف نهی از منکر و اون جدولی که اون هفته گفتم مبتنی بر این نگاهه، یعنی نگاه جمع‌گرایی متعادل که از اون فردگرایی که در مکتب‌های غربی امروزه فاصله داره. البته جمع‌گراییش هم جمع‌گرایی افراطی اونجوری که تجسس و چیون رو در بیار نیست، یک قواعدی داره ولی به سمت اون متمایله. تنظیم حالا این نظریه در جای خودش انشالله برسیم بحث میکنیم. خب حالا اینا بحث های حاشیه‌ای بود که ازش میگذریم. با این بنابراین امروز ما دو تا مطلب را یادآوری کردیم، یکی مطلب پایان فصل سه بود که گفتیم قواعد فقهی عامه تربیتی بیرون میاد و از اون طرف در هر قاعده فقهی تربیتی و هر روش باید اون در 15 تا شرط رو شما بررسی بکنید. نکته دوم هم این بود که یادآوری اون چه که هفته قبل عرض کردیم که اسلام در ارتباط انسان با دیگران یه نگاه عرض شود که میانه فردگرایی و جمعگرایی متمایل به اون طرف جمعگرایی داره با یه ضوابط و قواعد خاصه، و یادآوری این نکته که این روش ها و شیوه های نظارت انسان به دیگران و جمع، این منحصر در امر معروف و نهی از منکر نیست، این یه جدول داره و مجموعه تعالیمی اسلام داره که در یک نقشه جامعی قرار میگیره و اون نقشه را ما هفته قبل تا اینجا که یادم میاد یه مروری کردیم، من دفترشم آورده بودم و از روی اون یه مروری کردیم و نظم مختصر اولیه هم دادیم و نیاز به تکمیل داره و اون تکمیل اگه بشه اون وقت از دلش میشه یک آرا و نظریات بیشتری هم را در آورد که ندیدم هنوز کسی اینجور منظومه رو درست کرده باشه، ولی با یه نگاه فقهی دقیق اجتهادی در واقع میشه این کارم رو انجام داد و جای خودش. خب از این تذکرات و تنبهات البته بسیار مهم در این باب که بگذریم، میرسیم به این که فقها فرمودن امر معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است و به اجمال هم مراتبی که ذکر کردن به این ترتیبه: یک امر معروف و نهی از منکر عرض شود مرتبه اول داریم که بهش میگن قلبیه و عرض شود که مرتبه دومی هست که در حقیقت تجلیاتی در اون اولین بروزات بدنی انسان و چهره‌ای انسان داره، یعنی عبوس کردن و اخم کردن و اظهار کراهت و چیزهای از این قبیل. اینم دو، که این دوتا را گاهی در یک مرتبه جمع میکنن، گاهی هم جدا میکنن. مرتبه بعدی که یا دو میشه یا سه میشه، اون همون امر و نهی به معنای خاصه که در حقیقت در کلام عرض شود که ترغیب و ترهیب میکنه. اینم یک مرحله که مرتبه کلامی است در واقع، که خود اینم اون وقت مراتب داره. یک مرتبه مرتبه عملی است که اقداماتی انجام میده، حالا به زدن تا اینکه بیاد اقدام مثل جنگ بکنه، بکشه، چیزایی از این قبیل. در حقیقت حالا اگه ما بخوایم از در حقیقت با یه ادبیات جدیدی بخوایم بگیم، ما میشه بگیم که مواجهه با یک منکر به چهار مرحله تقسیم میشه. یه مواجهه کاملا قلبی نهانه که بدش میاد، ناراحت. دو، مواجهه ایست که در چهره و حرکات چهره و اینها ظاهر میشه. سوم، مواجهه کلامیه. چهارم هم مواجهه عملی در واقع برخوردیه. عملی که میگیم نه فقط چهره و اونها، برخوردی است که از تصرف در ابزار و ادوات مثلا گناه شروع میشه، تا زدن، تا احیانا مثلا جنگ و کشتن و قتال و امثال اینها. اینجوری مثلا میشه تقسیم کرد. حالا البته نوع این مراتب هم در روایات تعابیرش گوناگونه، هم در کلمات فقها بسیار گوناگونه، ولی روحش همین سه چهار مرحله است. هر یک از این مراحلی که گفتیم، اون وقت عرض میکنم، هر یک از این مراحلی که گفتیم غیر از اون مرحله اول، هر یک از این مراحلی که گفتیم حتی اونم مراتب و درجات و تنوعات داره. تو اون چیز قلبی، ناراحتی قلبی و عدم رضایت قلبی، خب به تبع میزان ایمان و توجه شخص متفاوته. یکی واقعا تو دلش میلرزه از اینکه خدا داره عصیان میشه به شکلی که فوق العاده شدیده، در حدی که خدا به پیغمبرم میگه نه اینقدر ناراحت نباش. یکی که نه، حالا اینقدر چی نیست، ولی بالاخره ناراحت هم میشه. اون مراتب داره. اون مرحله بعدی هم که میاد در حرکات چهره ای و بدنی، بدون اینکه به دیگری منتقل بشه، در درون خودش حالت لازم داره، در محدوده همین چهره و چیزهایی از این قبیله. اونم خب مراتب داره، حالا عبوس کردن و نمیدونم اخم کردن و نمیدونم زرد شدن، سرخ شدن، چه این حالتهای طبیعی که میتونه بر بدن عارض بشه در برابر یه چیزی که نمیپسنده، چون انسان یک احوالی بر بدنش عارض میشه در مقابل چیزهایی که ناپسند میبینه. این هم خودش هم خیلی متنوعه، هم خیلی و میتونه مراتب داشته باشه. اون مرحله سوم هم که میاد کلامی میشه، گفتاری میشه و در کلام تجلی پیدا میکنه. اونم هم مراتب داره، همش هم امر و نهی نیست، گاهی حالت خواهشه، تمناه، گاهی هم امره، گاهی نهیه. لحنش، شدت و ضعفش متفاوته. سیاقش ممکنه سیاق تمنی و ترجی و تقاضا و خواهش باشه، یا موعظه و همراه با لین و نمیدونم چی باشه، یا تشویق باشه، یا ترغیب باشه، یا ترهیب باشه، یا لسان امر و نهی داشته باشه به معنای خاص. و اون مرتبه بعدی هم همینطور، که حالا از زدن معمولی چه هست تا کشتنه. عرض شود که اون حالا فقها ها رو این خیلی بحث نکردن، ولی داریم و میشه بحث کرد. حالا ما به اونم که برسیم بحث میکنیم که در مقابل وقتی که میبینه کسی بناس بره کار خوب انجام بده، یک چهره باز داره، او بشاش داره، انجام بده تشویقه. اینا میشود بگیم یه نوع امره. این اینکه حالا اون طرفش هم نهی که نیست، ولی این اخمی که میکنه یه جوری نهی میگن هست، ولی نهی معنی لغوی نیست. باعث هم هست، گاهی همین حالت خوش او باعث بر کاره. ولذا این احوالی که ما گفتیم هم زاجر میتواند باشه این چهار مرحله با تنوعی که در دل هر مرحله هست، و هم میشود یه نوعی باعث باشه، اونم میشه. البته فقها این خیلی به این روی سکه نپرداختن، ولی ما خواهیم پرداخت، باید به اونم توجه بکنیم. اونم هست، بله، اون که ترک، اونم را قطعا ترک معروف را میگیره. ما حالا میخواییم بگیم حتی در بعث به معروف حالت امری ایجابیش هم میشه اینجا یه حرکات ویژه‌ای را فرض گره، اونم قابل تصوره. ولی فقها بیشتر روی منکره، منتها منکر اعم از فعل معصیت یا ترک معروفه، این هست، اون اعم. البته میدونم نه، یه وقتی اون جنبه زاجریت تو چهرشه، یه وقتی میدونم نمیخونی، این اینه. ما میخوایم بگیم نه، اونجایی که چهره خوش نشان میدهد اونم میخوایم بگیم میتونه بیاریم اینجا، متوجهم. بله، اون که عبوس میکنه یه وقتی به خاطر داره شرب خمر اوس، یه وقتی به خاطر ترک نمازه، این درسته، هر دو رو میگیره، ایشون هم میگه ما هم قبول داریم اینجا. این تو کلمات فقها هست، مشمول اطلاقات کلمات فقها هر دو هست. ولی ما میخوایم بگیم یه چیز دیگری هم هست که چهره را خوش نشان دادن که او برود بخواند، اونم داریم. اون دیگه حالت امره، اون نهی نیست، زجر نیست، حالت چیز داره. اینم میتونه مشمول این بحثا بشه که حالا تفاصیلش بعد عرض خواهیم کرد. حالا اونم گاهی ممکنه بشه، ولی ما میگیم اون طرف هم توجه بکنید که اونم داریم. اون سوالشون اون بود که میگفتم این خیلی در کلمات بروز و ظهور نداره، کلمات اصحاب، ولی قابل بحثه و بحث هم خواهیم کرد. اینم تصویری است که از این داره. حالا ما از نقطه اول شروع بکنیم. بله، یک بحثی را خواهیم داشت که آیا امر معروف از منکر اصلا همه اینا را میگیره از نظر لغوی و اینها یا نه. اینو الان امروز وارد نمیشیم، فقط ما امروز اشاره بکنیم که روایاتشو برید ببینید. وارد میشیم به این اون مرحله اولی که فعلا ما جدا هم کردیم، مرحله اول که اظهار کراهت نسبت به منکر، کراهت قلبیه بدون اینکه هیچ ابراز و ظهوری درش باشه، این یک مرحله است. این مرحله روایاتی برش مورد استشهاد قرار گرفته برای این مرحله، که این روایات در باب عرض شود که فکر میکنم که 2-3 باب 2-3 از ابواب امر معروف و نهی از منکره، و عرض شود که باب 2-3 الان این فکر میکنم باب 2 هست که یکی روایتش حالا میخونیم تا بعد. این روایت اول باب 2 از کتاب امر معروف نهی از منکر، ابواب امر معروف نهی از منکر، که سندش همون سند خیلی مشهوری است که کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از نوفلی، عن السکونی. این سند چهار زنجیره‌ای، شاید مثلا هزار مثلا صدها روایت این سند چهار زنجیره‌ای داره، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی از اون سندایی هم است که سلسلش زیاد نیست. علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، نوفلی، سکونیه، و در دو جاش هم محل بحثه که چندین بار بحث کردیم، یکی ابراهیم نهاشمه، یکی نوفلیه، که اینا رو به شکلی میشود درستش کرد. این سند همون سند بسیار مشهور رایجی. خب وقت تموم شد دیگه، هفته دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.